میکنه موردی در که ما که در باب وحی نبوت صحبت میکردی بعد آقایان آقای مهندس کتیبه‌ای که حالا نیستند و انشاءالله خداوند بهشان شفای عاجلتری عنایت بکنند، ایشان گفتند که ما اصلا چرا وارد این روش های کلامی بشیم، از اون بالا شروع کنیم، ما از پایین شروع میکنیم، یعنی از راه اون چه هست و وجود دارد ما شروع میکنیم. ما در باب امامت هم اگر بخواهیم از این روش شروع کنیم از اینجا به اون وقت میرسیم، متکلمین از اون بالا میگیرن میان تا میرسن اینجا، ولی ما روی اون مطلب اگر بخواهیم صحبت کنیم از اینجا تا کار میکنیم. ما چه کار داریم به یه حرفا سؤال امامت لطف از جانب خدا هست گرد؟ ما چه کار داریم به این مسئله که حالا امامت چون لطف است امام باید معصوم باشه، باید معصوم باشه؟ ما به این باید هم داریم بکنیم. ما چه کار داریم به این مسئله که حالا امامت چون لطف است امام باید معصوم باشه، باید معصوم باشه؟ ما به این باید هم داریم بکنیم. ما شکار داریم به این که امام چون باید معصوم باشه باید در کنسیس باشه؟ این بایدها تکلیف رو خدا ما عیان کرده هست، ما برای خدا نمیخویم تکلیف باید نکنیم. ما میدیم دنبال اونی که وجود داره، اگه پیغمبر کنسیس کرده همه برای ما کافی، بدون این که بر ما ثابت بشه لطفا بر ما ثابت بشه عقلا، یعنی ثابت بشه لطفا عقلا ثابت بشه اسمان عقلا ثابت بشه کنسیس میدیم سراغ این که ببینیم استدلال هایی که شیعیان در این زمینه ها می آورند برای چیز برای این مسئله چیزون استدلال این استدلال ها را من ناچار ما باید که به طور همینطور سربسته ذکر بکنیم، چون این در این استدلال ها اهل تسنن آلتن یا قبول ندارن که چنین نصوصی باشد، البته این کار مطلق هم نمی کنن، ولی می کنن خب متواتر نیست، خبر واحد از نمتواتر، و یا این که در معنی و مفهوم اونها یک توجیه می کنن، می کنن معنیش غیر از اینست که شما می گید. حالا این ها من یکی که برای کنن، یکی این است که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرمود که در بعثهاش خطاب کرد فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به این مرد سلام میدید برد به امارت به عنوان امارت مؤمنان به عنوان امیر المؤمنین، که این مربوط به قضیه غدیر است. حالا غیر از خود اون حدیث قدیر جمله یه حدیث قدیر گره علاقه در ذکر می کنن این که این جمله سلمو علا علیم به امرت المؤمنی، البته اهل تسنن این را به صورت متواتر قبول ندارن. اون وقت کاری که علمای شیعه بعدها کردن همین بوده که ثابت بکنن که نخیر اینها متواتر هست، مثلا کتاب الغدیر دیگه در تجرید بیشتیم ذکر نشده، مطلب همینجور به طور کلی یعنی همینجور اشاره مسلم گرفته شده، شاره هم میگه نخیر ما قبول نداره که یه متواتر باشه، خبر واحده بعد یا نقل کردن همه نقل نکردن. کتاب های نظیر حبقا و کتاب های نظیر الغدیر که این هر کدوم یک کتاب دیگه، ما نمیشه این کتاب ها را بیم به تفصیل بیم نعمل بکنیم، هر کس بخواد باید به خود اون کتاب ها مراجعه بکنیم. اینها کوششون در این هست که ثابت بکنن نخیر این احادیث متواتر هست. مثلا الان یادم رفت که در طبقات الغدیر طبقه به طبقه مخصوصا الغدیر این کار بکردن طبقه به طبقه از قرن اول تا قرن چهاردهم که قرن خود ما هست ناقلان حدیث غدیر نبود. اولا گفته از زمان پیغمبر صحابه پیغمبر چند نفر بودن؟ 60 و چند نفر ظاهرن، 60 و چند نفر را از طبقه صحابه پیغمبر میآورند، البته از کتب اهل تسنن که فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی اینها همه نه در طبقه بعدش اونها گزار تابعین میگن، با باز اینها به اینها به اینها به اینها به اینها به اینها باز از اونها نقل کردن که اینها باز میخواهدن اول در بودن میشن باز در قرن جمهور همینطور طبقه به طبقه نقل کردن و مخصوصا که کاری که در قبیل صورت گرفته این است که از جنبه ادبی قضیه استفاده کرده. این خیلی چیزی خوبی است، یک کار است. علاقات اینها بیشتر به جنبه حدیثی و نقل حدیثی تمسک کرده. فلانی در طبقه بعد در قرن دوم چنین نقل کرده، در قرن سوم یا در قرن چهارم که میگم در قبیل از جنبه ادبی هم استفاده کرده، چون هر مطلبی که در میان مردم در هر عصری وجود داشته باشد شعرانی را منعکس می کنند. شعران منعکس کننده اون چیزی هستن که در زمان خودشون هست. میگه آقا اگه مسئله قبیلی مسئله بود که مجرد بودیم در قرن چهارم به وجود آمده بود، دیگه در قرن اول این همه شعر در قرن شعران نگفته بودن، در قرن دوم این همه شعر شعران در بارش نگفته بودن، در قرن سوم این همه شعر در بارش شعران نگفته بودن. در هر قرنی ما میبینیم مسئله قبیل جز ادبیات اون قرن هست. وقتی فهم میتونیم این کار به این روش خوبی از نظر تاریخی. ما خیلی بسیاری چیزایی را مثلا اگر بخواییم بگیم که آقا فلان موضوع چنین بوده چنین نبوده، میریم به سراغ را ادبا میکنم. بعد این همه ادبای در هر قرن این را در اشعار خودش معکس کردن، معلوم میشه این یک فکر موجودی بوده در زمان اونها. خیلی از بعد این دیگه چیز هست یا عبقات مثلا گاهی وقتا در یه حدیث یه کتاب نوشتن که در این کتاب همینجور گفتن سلامی نقل کرده، باز سلامی از سلامی، سلامی از سلامی، این که راویان این که کی هستن، این راوی آیا درست یا درست، فلان کس گفته درسته، فلان کس گفته درسته، فلان کس درسته، بازم راوی دیگه فلان کس گفته درسته، فلان کس گفته درسته. یک شاخه درخت که پشتیدن درست کرده که اصلا آدم حیرت میکنه از این همه تتبعی که این مرد میشه. یکی دیگر جمله ایست که باز از پیغمبر نقل کردن که فرمود انتل خلیفه تو بعد و غیر ما و غیر دینا. متاسفانه من این برای دومین بار یاد داشته یا که فرشگاه گم کردم باز، یعنی اون چه که راجع به قرائت قرآن بود مثل قرآن بود که چند هفته صحبت کردیم و راجع به امامت باید داشته یا داشتهای دیگری که از سابق راجع به امامت داشتن در ظهر خفیش که از اینجا رفتم زیر بغل هم افتاده و پیداش نکردم. در اونجا یادداشت کرده بودم ولی الان یادم نیست. اجمالا کتابات میدونم ولی خصوصیاتش یادم نیست. در سیره ابن هشام، سیره ابن هشام کتابی است که در قرن دوم نوشته شده. خود ابن هشام دارم در قرن سوم ولی از سیره مال ابن اسحاق هست. ابن اسحاق در اوایل قرن دوم بوده. بعد ابن هشام آمده کتاب او را که تلخیص تحلیل کرد. از کتابی است که مورد اعتماد اهل تسنن است. در اونجا دو قضیه نقل میکنه که اینجا این کتاب نقل نکرده ولی چون مضمون همین مضمون رو نقل. یکی این است که در داستان یوم الانذار که در اوایل بعثت پیغمبر اکرم بود که آیا آمد و انجر اشیرت کل اقربین خیشاوندان نزدیک که به انذار کن به اعلام خطر بکن، سال دوم سوم به شدن به نظر همان سال سال اول باشد به نظر همان دوم سوم آره یقین همون سال اول باشد که هنوز پیغمبر اکرم اعلام دعوت عمومی اون معنا نکرده بودن. این شیعه که نهار کردن که ترجمه خود سنی هم نهار کردن. علی علیه السلام میدونیم بچه بود در خانه پیغمبر. علی از کودکی در خانه پیغمبر بود. کلا یک داستانی داره. به علی فرمود که یک غذای ترتیب بده و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب را دعوت کن بیان اینجا. علی هم به دستور پیغمبر مثل آب گوشمانان دید قضای عزیز درست کردن اینها و اینها آمدن و یه شیر هم تهیه کرد که از روی این قضا خوردن و پیغمبر اکرم اینها را اعلام دعوت کرد و حدود این که من پیغمبر خدا هستم و من مبعوثم از جانب خدا، من مأمورم اول شما را دعوت بکنم و اگر سخن مرا بپذیرید سعادت دنیا و آخرت پیدا می‌کنید. ابو لحب و ابوی پیغمبر بود تا این جمله را شنید عصبانی شد، ناراحت شد، گفت تو مرا دعوت کردی برای یه همچه مزخرف دیگه ما بیدی و جا را در جان را در جلتر در میزن هیچ جلتر در میزن. در آن بار دوم پیغمبر اکرم باز به علی دستور داد، خود امیر المؤمنین که راوی هم هست ظاهرن در روایت شیعه که ایشان راوی هستن فرمود که اینا چه در حدود 40 نفر بودن یا یکی کم یا یکی زیاد، به همین صورت فرمودن هست یا یکی کم یکی زیاد. دفعه جوابم پیغمبر اکرم اینها رو دعوت کرد و بعد فرمود که هر کسی از شما که دعوت من رو بپذیرد او وسیع و وزیر و جانشین من خواهد بود، هر کسی که اول بپذیرد. و در اون جلسه غیر از علی احدی جواب مثبت نداد و حتی چند بار که پیغمبر اعلام کرد علی پاشد بعد اون پیغمبر فرمود که تو وسیع من و وزیر من و خلیفه من بعدت من تو خواهی. این یکی این در قلعه نشان. یکی دیگه که در سیره ابن ایشان از این بالاتر است با اون این است که در زمان که هنوز حضرت رسول در مکه بودن و از طرف قریش مانع بودن که ایشان تبلیغ بکنند و اون بعد تخت و دشواری که بود ماهای حرام پیش می آمد، ماه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، این ماه چون ماه حرام بود ماه آزاد بود، ماه آزاد بود یعنی جنگ ها همه تعطیل بود، دشمن ها هم یک دیگر انتقام نمی گرفتن و رفت آمد ها در میانش معمول بود، در بازار و اتاق جمع می شد، حتی یک کسی اون قاتل پدرش پیدا می کرد که به آن دنبالش بود ولی به احترام ماه حرام رو تعریفش نمی شد. قریش هر روی همین حساب در ماه های حرام مزاحم پیغمبر اکرم نمی شدن یا لااقل زیاد نمی شدن، یعنی مزاحمت بدنی ها زدن و کتک زدن می دهد ولی مزاحمت تبلیغاتی می کرد. پیغمبر اکرم در این مدت همیشه از فرصت استفاده می کرد و مردم که جمع می شدن در بازار و اوقات در همین عرفات پیغمبر اکرم می رفت، چون نام حج بود دیگه در قدیم مجلس یه سبک مخصوصی بود که اونا خودشان داشتن، پیغمبر اکرم می رفت و می گرد در میان قبائل مردم در عرب و همونجا می بیشن ابو لحب خوش داره پیغمبر ایسایی حرکت می کرد، حتی بگو دروغ می گه دروغ می گه دروغ می گه حتی می گه دروغ می گه و هم پیش می سنگون درمش می شنه کنید. یه قبیله که همون یادم نیست در میان یکی از این قبائل رفت، یه رئیسی داره این قبیله خیلی آدم با فراستاتی بود، یه مقدار رو پیغمبر صحبت کرد به قومش گفت که این اگر از منی بود لعکل تو به لعرب، یعنی این گفت اینقدر من دیر استعداد میبینم این اگر از مانی بود به وسیله ای من عرب میخوزم. آمد به پیغمبر اکرم گفت که من حاضرم با قوم خودم که به تو ایمان بیاریم ولی بشرد این که تا هم به ما یک قول بدی. گفت ما هیچ دیگه از تو نمیخوریم، فقط تو بعد از خودت از ما یک نفر تعیین بکن. فرمود این با من نیست با خداست، این که چی بعد از من باشد با من نیست با خداست. بدینید این چیزیست که در کتب تاریخ اهل سنت آمده که پیغمبر اکرم در جواب اون قبیله‌ای که گفتن ما حاضریم، ایمان اون هم ایمان واقعی نبود دیگه، تقریبا چی بود ما حاضریم ولی به شرط این که کسی شد بعد از ما تو من رو تعیین کنه یا کسی از من یادم نیست، ولی این جمله پیغمبر فرمود این دیگه با من نیست با خداست. یکی دیگر از ادله ای که شیعه ذکر کردن عرض می کنم که چیزه آیه انما ولیکم الله
احادیث اول میکنیم بعد آیات را آیه وقت اشاره کردیم. یکی این حدیث فقط میگه بل حدیث غدیر غدیر متواتر بیانه، حدیث غدیری که متواتر است. متواتر اصطلاحی در علم حدیث دیگه میگن خبر ناقص و خبر متواتر. خبر واحد مقصود نیست که ناقل یه نفر باشه، فقط اصطلاحی مقصود از خبر واحد یعنی خبر نقل در حدی که مفید یقین نباشد، این میگن خبر واحد. حالا میخواد ناقل یه نفر باشه، میخواد پنج نفر باشه، میخواد ده نفر باشه، ولی اگر در حدی باشه که مفید یقین نباشد، مثلا یه وقت یه کسی میاد نقل میکنه که میگه من از رادیو شنیدم که من خبر رادیو که این چیزی گفت، خب شما گمان پیدا میکنید که این حرف راست باشه، اما هنوز منتظرید که ببینید کسان دیگر چه از یه نفر دیگر میشنید، خیلی میشنه تو ذهن تو فسکر از اتحال نفر فرد میدن این یکی گفت این یکی گفت این یکی گفت، بعد میدید که آقای افراد زیادی نمیتونید احتمال بدید که همه اینا دروغ هستن، همه اینا حتی باید در حدی باشه که تبانی بر دروغ هم درش درست نباشه، چون تبانی هم در یه حدی ممکنه افراد بشر تبانی بکنن، ولی از اون حد بیشتر باشه تبانی میکنن، تبانی میکنن دیگه، تواتر یعنی فوق تبانی باشه. مثلا در همین حدیه که گفتم ممکنه ده نفر با هم دیگر تبانی بکنن، بیا میگه از رادیو شنیدی، 20 نفر تبانی بکنن، 100 نفر تبانی بکنن، تا 200 نفر ممکنه تبانی بکنن، ولی گاهی وقتا قضیه به حدی میرسه که حدیده میشه احتمال داد که تبانی باشه. یه وقت شما مثلا به هر راجع بیا خبری ها میشید، میدید در جنوب تهران میدید، میگن که اون کسی که وارد میشید به شما کاری دارید، میگه که از رادیو هم چیزی گفته. بعد میره شهر به تهران میبینه یکی تو اونم نقل میکنه، شهر به تهران میره یه افراد دیگری، نمیتونید احتمال بدید اینا همه با هم دیگر تبانی کردن، این رو میگن تبانی. شیعه مدعی است که نقل خبر قدیر در حدی است که ما احتمال تبانی هم بهش نمیتونیم بدیم، که بگیم مثلا ده نفر، بیست نفر، سی نفر، چل نفر از صحابه پیغمبر تمامی کردن در یک دروغ، چون وضع اون صحابه پیغمبر یک وضعی مجموعه که احتمالی و مثلا اینا کسانی هستن که بسیار چیز از دشمن ها علی هم بودن، یا لا دشمن اگر نبودن از طرفداران شمرده نشدن. اگر مثلا ناظر فقط از چیف سلمان ابوذر و مقدار بود، همونی که دوران دیمی شرخیدن، خب قدر نیست که باقا اینه یه علاقه مفرسی به علی داشتن، توانی که ازم یه همچه هست بده ما دیدیم این داری کسانی نقل کردن که علاقه یه به علی نشون ندارن. خب دیگه میگذی ما را که به حدیث قدیر از نظر شرخون که بعد که من کرد یه کتاب آدم باید که کتاب القدیر یا کتاب احباباش باید بخونیم، امثال مولا علی و بوشی اینا میگن نخیلی خبر واحد به حد تواتر را بون نره، ولی خب شیعیان میگن ناقص چه خبر واحد شد، اینه بیا این کتاب ها از این کتاب ها یه مطالعه میکنی بس این خبر واحد خبر در حدیث قدیم پیغمبر فرمود الست او را بکن من انفس کن قال بلا قال من کنت مولا فهاب علی مولا، آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارد؟ اشاره به آیه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، معنیش اینه که پیغمبر چون از جانب خدا بر جان مردم و بر مال مردم و بر همه چیز مردم از خود مردم اولویت دارد، هر کسی اختیار مال خودش دارد، هر کسی اختیار جان خودش دارد، هر کسی که بسیار همه چیز رو خودش داره، اما پیغمبر در همین اختیارداری ها از خود صاحب اختیار ها صاحب اختیار تر معنی نبی اولاد المؤمنین من انفسهم،
البته پیغمبر این وقت کاری را علی یاد بالله به خاطر نفس خودش که نمی کنه. پیغمبر از باب این که نماینده جامعه اسلامی است از طرف خدا. انسان اختیار مال خودش داره برای خودش، پیغمبر این اختیار رو بیشتر دارد برای جامعه است. حضرت اختیار جامعه خودش داره برای خودش، پیغمبر این اختیار رو بیشتر دارد برای جامعه است. وقتی که این جمله به پیغمبر میگه در میگه عرب سو اولاد کن من حفظ خود میگن چرا پشت سرش میگه من کنت مولا فرازا علیه مولا، این معلومه میخواد همون اولویت خودش را در نفوس برای علی تثبیت این هم عرض کنم که حدیث قدیمی. حدیث دیگری که این را هم اشاره بکنیم و دیگه وقت ما کرده بندرشم دنبالش هست که این هست اللهم قال من بالا و آدم معلوم اگه اللهم قال من بالا و آدم دنبال همین هست دیگه، یعنی هر کسی که چنین درایتی رو بزن دیگه این هست دنبالش. چه من مخواهم طور مختصر هست یکی دیگر بعد از آدیسی که ایشان میخواهم متواتر هست و ولی خوشتی میگه مخیر این هم خبر واحد هست ممکن هستش نیست، میگه خبر واحد هست و بعد از خاطی نظیر میرحامت حسین در عبها و آقای امینی در الغدیر مخصوصا عبها شم الغدیر به سایر عبادیر خیلی نفرداخته ولی مخصوصا چیز از کنم که میرحامت حسین یک کتاب رو بیش اختصاص داده حدیثی به نام حدیث منزله شنیدی بیرم پیغمبر اکرم در باره علی فرمود امیتن منی به منزلت هارون موسی، نسبت تو به من همون نسبت است که هارون به موسی داشت الا انه لا نبی بعدی به استثناء نبوت، به استثناء نبوت. این را پیغمبر اکرم در وقتی که به قضیه تبوکی رفتن فرمود غزوه تبوک جنگی است که جنگ نشد، لشکرکشی بود در واقع نه جنگ. بعد از قضیه موسی بود که جنگی بود میان اعراب، اولین جنگ و آخرین جنگ بود در زمان پیغمبر، میان اعراب و رومی ها که در شمال مدینه رخ داد. رومی ها در سوریه که در کشنده خود مرکز امپراتوری روم شرقی که همین استانبول بود قسطنطنیه بود و سوریه هم تحت حمایه اونها بود، اینها آمادگی پیدا می کردن، خودشون داشتن آماده می کردن که یک حمله ای به طرف مدینه رو کنن. پیغمبر اکرم مقصد چنین دید که یه لشکرکشی تا مرز روم بکنن، لشکرکشی هم کرد. ما در سال گذشته به خیبر رفتیم و هیچ نمیدونستیم این بین مدینه تا خیبر و بین مدینه تا تبوک این رفت فاصله است و بعد تو راه ها تعجب کردیم با هم که اصلا این چه قدرتی بوده با وسایل اون روز و چه همتی بوده صد فرسخ از مدینه تشید تا تبوک درست هم فاصله 600 کیلومتر حالا در اون جاده‌های شوسته 600 کیلومتره. من نمیدونم در اون جاده‌هایی که اینها هست و جاده من مستقل من هست و رفتم و اما این که در اون جاده‌های قدیم شاید بیشتر هم بوده اون من نمیدونم تا خیبر شخص هست تقرار پیغمبر اصلا لشکرکشی کرد تا اونجا به قول سیاسی میخواد قدرت خودش نشون بده ما آماده هست رفت و تا من درون و بعدم درگشتم داد علی رو در این سفر با خودش نبود. خب البته علمای شیعه میگن به این دلیل بود که پیغمبر میدونست که در اینجا جنگی رخ نمیده، علی رو گذاشت در مدینه به عنوان جانشین خودش. علی علیه السلام دلتنگ شد از این که مون در مدینه از کدیا رسول الله شما من به اینجا میذارید با این با در جزء در ردیف زنها و بچه ها و اینها من به نیبرید با خودتون فمد علما ترى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى يا ان كان مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعد. خواستی که من تو را به عنوان جانشین خودم گذاشتم، من که تو را که نگذاشتم که ول کرده باشم همیگه تو مدینه را رفته باشم. اون بخش انزل اینی به منزله که هارون به موسی، هر نسبتی که هارون به موسی داشت تو با من داری جز نبوت که استثنای نبوت الا انه لا نبی بعد. خب ما وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم که پیغمبر که اشاره میکنه تو همون نسبت رو داری، در قرآن چه نسبتی میان هارون و موسی هست؟ ما بیرون در یه جا در اول کار قرآن این جمعه رو میکنه که موسی از خدا چه میخواست؟ فبشرحی صدری و یسر لی امری رحم رو عقدت من اللسان یفقه قولی. خب تا اینجاش محل شاهد ما نیست. وجعلنی وزیرا من اهلی، برای من وزیر. وزیر از این کمک، لغت وزیر کمک است. این اصطلاح معروف هم که بعد دیده شده به اعتبار این که وزیر معاون پادشاه بوده، کلمه وزیر بعد آمده. وجعلنی وزیرا من اهلی و کمک هم بگم به اعتبار اینه که کسی که بار رو دوش میگیرد. وزیر یعنی سنگینی، وزیر یعنی کسی که مقداری از این سنگینی را متحمل می شود. وجعلنی وزیرا من اهلی، برای من کمکی و همراهی از خاندان من تعیین کن. خودشون بعد از خدا و حضور را برای معلوم کنه، ولی پیشنهادم می ده. پیشنهادم می ده ولی از خدا را تعیین کن. خدا بخواد پیشنهاد خدا را قبول بکنی را تعیین کن. وجعلنی وزیرا من اهلی، هارون اخی برادرم هارون. اشدد بهی امری، پشت منو با او محکم کن. و اشرکه فی امری، مرا در این او را در این کار با من شریک گردان. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تا بیشتر تو را تسبیح بکنی، بیشتر تو را یاد کنی، بیشتر دینتون را بکنی. پس اینجا هارون چنین نسبتی داره با موسی، وزیر من اهلی، خوشب دیگه عدری اشد. یه جا یه جا دیگر در قرآن ما میدینیم قبل این جلیانه اینجور میتوند که موسی به هارون گفت یا هارون نخلقنی فی قومی، هارون جانشین من باش در میان قوم. پس پیغمبر وقتی میگه انت مننی به منزلت هارون من موسی، میخواد بگه همون نسبتی که همه میدونن از قرآن که موسی هارون به موسی داشت، وزیرش بود، شریک در کارش بود، پشتش به اون محکم بود، همون کسی که جانشین او در قوم او بود. وقتی میگه به استثناء نبوت، معلوم شد تمام شعون بذاره از اون الا انه لا نبی بعدی بود، میگفت خب در یه هم از اون بود. اگر او الا نبی بود، میگفتیم پیغمبر اونجا نگرش به یه مسئله یه شباهت به خصوصی. اما وقتی استثناء میخوند نبوت را، کنده او بخواد بگه در جمیع شعونی که در جمیع شعون، البته شعون اجتماعی دیگه، نمیخواد بگه شعون طبیعی بود، برادر طبیعیش بود، تن برادر طبیعی من هست، در جمیع شعون الهی که از ناحیه خدا میزار و نسبت به موسی داشت، اون نسبت به منده. این هم دیگر حدیث منده. جوابی که آقایون میدن همین رو میدن که بله اگه چنین حدیثی متواتر باشه ما قبول داریم، ولی متواتر نیست باهیم. ولی علمای عرض کردن نزیر میرهام توسین در کتابشون ثابت میکنن که نشد این حدیث هم متواتر است. این هم حدیثی چیز. حالا بعد احادیث دیگری هم در این زمینه ها هست که اونها دیگه آقایون دیگه نمیرسید. و صلی الله علیه.